آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بین مردم معمولا یک تناسبات ذهنی بین چیزهایی با چیزهای دیگه هست. به قول علمای زبانشناس اصطلاحا میگن دلالات التزامیه یا دلالات لفظی و عقلیه. چیزهایی با چیزهای دیگه تناسباتی داره. بعضی وقتا این تناسبات هم نامحسوسه، ناپیداست. تو زمیر ناخودآگاه آدم یک سری چیزها به یک سری چیزها تناسب داره، یک سری چیزها به یک سری چیزها تناسب نداره. بحث تناسبات خیلی بحث مهمی است، خصوصا در هنر. هنرمند کسیه که تناسبات رو بشناسه، بتونه از این تناسبات استفاده بکنه روی زمیر ناخودآگاه. یکی از تناسبات بین مردم تناسبات سنی است یا تناسبات جنسیتی. بعضی مردم بعضی چیزها رو برای یه طیف خاصی، یه سن خاصی، یه رده خاصی، یه جنسیت خاصی میدونن. بعضی کارها رو زنونه میدونن، بعضی کارها رو مردونه میدونن، بدون اینکه جای این قاعده نوشته شده باشه که این کار آقایونه. مثلا برای تخلیه چاه چه بسا شما هیچ وقت مواجه نشده باشین که تماس بگیرین یه خانوم بیاد کار تخلیه چاه رو انجام بده. تخلیه چاه که البته خب الان با این فاضلاب شهری و اینها خیلی معنایی نداره. بدون اینکه جایی کسی قاعده کرده باشه، شما اگه خانومی بیاد ببین شما برای چی اومده، میگه که کسی گفته نباید بیام، میگم نه ولی خب خیلی من جا خوردم، اصلا توقع نداشتم یه خانومی همچین کاری رو انجام بده. بعضی کارها طبیعتاً مردانه تره، بعضی کارها طبیعتاً زنانه تره. یه تناسبات ناپیدایی بین امور هست، جایی هم نوشته نشده. انسان خودش با معانست و انس و اون فهم عرفی و اینها میفهمه که این اختزایش اینه دیگه، اختزا داره که یه همچین کاری رو یه همچین کسی انجام بده، یه همچین طیفی انجام بده. بعضی کارها مثلا یه رده سنی داره، یه طیفی داره، یه رنجی داره. مثلا فرض بفرمایید الان کارهایی که تو فضاهای مجازی و اینها مثلا سلفی گرفتن، عکس سلفی، تو اون چه واسه کمتر ببینید یه کسی با سر و روی سپید موی مثلا وایساده وسط یه پارکی با گوشی خودش و این پایه گوشی و اینها وایساده داره سلفی میگیره، یا مثلا توی اینستاگرام نشسته داره منشن میکنه رفقاش. یه رده ای داره، بدون اینکه کسی اینو جای قاعده کرده باشه، یا حالا امروزی ها باز مد شده مثلا دابل اسمش مد شده میسازن و اینها، مثلا یه سن و سالی
چیه
هست؟ چیه؟ یه دانشگاهی سخنرانی میکردیم، خیلی واژه انگلیسی زیاد به کار میبریم، بعد یکی از این رفقای دانشجو بود، حاجی ترجمه روایات رو یه بار به فارسی یه بار به انگلیسی لطف کنید بفرمایید. دابل اسمش این زبان، حالا چی میگن اصطلاحا؟
دوبله
مثلا،
دوبله
از دوبله میاد، بله داب اسمش. عرض کنم که مثلا یه صوتی، یه صدایی که یه دیالوگی، یه چیزی که آشناس به گوش ها، دیگران میان روش تصویر میذارن، میشه داب اسمش. عکس دوبله است، بله. یعنی اونجا تصویری هست صوتش رو عوض میکنه، اینجا صوتی هست تصویرش رو عوض میکنه. خیلی مد شده الان تو فضای مجازی. یه داب اسمش دیشب میدیدم، بعد دیدم یه شخص مسنی داب اسمش انجام داده، بعد کامنتایی که زیرش گذاشته بودن همه گفته بودن آقا پیرمرد چه به این حرفا. خب این قاعده جایی در نیومده که مثلا اینجور کارا اینجور تفریحا مال یه سنیه، ولی اختزایش بالاخره میطلبه که میدونم این کار اقتضای سنیه، ولی یه دوره‌ایه. به قول جوان ها دیگه یه دوره‌ای به بعد خزه اصطلاحا. یه کارهای یه سنی داره، یه دوره‌ای داره، یه برهه‌ای داره. بعضی کارها مال دوره دانشجویی، تازه اونم تو فضای دانشجویی دانشجوها میگن این مال ترم یکی هست این کارا، این مال دانشجوی کارشناسی دانشجوی ارشد این کارا رو نمیکنه. اینجور کارهای جلد مال دانشجوی دکترا مثلا شما میبینید تو رده بندی های مختلف، تو خوابگاه های مختلف که میرید میبینید سن و سالا که عوض میشه، اختزاعات رفتاری اینا عوض میشه، برنه که کسی به اینا چیزی بگه. دانشجوی دکترا یه مدل، یه تیپ برخورد دارن، رفتارشون، گفتارشون. دانشجوی که تازه اومدن یه تیپ رفتارهایی دارن، یه مدل شوخیایی دارن. ما مثلا گاهی مواجه میشدیم با دانشجوهامون، دانشجوهای ترم یکی جدید الورودها، مثلا اینا یکی دو ماه اول فقط بازی میکردن. حالا مثلا اومده تو بهترین دانشگاه کشور، دانشگاه شریف امیرکبیر تهران، از کسی که با رتبه‌های خیلی بالا تو کنکور قبول شده، یکی دو ماه فقط داره بازی میکنه. بعد مجبور بودیم ما هم بریم اینو بازی کنیم، پانتومیم بازی میکنیم با اینا، کارهای دیگه میکنیم، تا کم کم بیا تو فضای دانشگاه و درس و تحصیل. در حالی که با دانشجوی دکترا شما بعد میومدی کلی روش کار میکردی، یه خود شوخی کنه، یه خود بخنده، یه خود گرم برخورد کنه. سن و سالها خلاصه رو خلقی‌ها، رو رفتارها اثر داره و یه تناسباتی، تناسبات نامحسوس ایجاد میکنه. مثلا ماشین 206 سن و سالی داره، یه دوره مثلا پیکان جوانان میگفتن، مثلا یه پیرمرد اگه پشت این پیکانی که خابیده تهش شاسی پایین، حالا شاسی بلند، اون موقع شاسی پایین بود، مد توی این بود هرچی شاسی پایین تر باشه، هرچی بیشتر به کف زمین چسبیده تر باشه بهتر. خب یه سن و سالیه، یه مرد مثلا 60 ساله 70 ساله پشت یه همچین پیکانی بشینه با مثلا فلان سابی که مثلا نصب شده روی این ماشین و فلان سیستم صوتی و فلان قالپاق و قالتاق نه قالپاق، خب مثلا قالپاقا خودش یه سن و سالی داره. اینا تناسباتیه که کسی هم جایی نمیگه ها، ولی تو ذهن ما هست، تو زمین ناخودآگاهمون هست. یعنی شما وقتی مثلا یه ماشینه خاصی با یه جلوه خاصی میبینی، حدس میزنی که الان یه آدمی با فلان سن و سال، با فلان جنسیت، با فلان تیپ باید بیاد دزگیرشو بزنه پشتش بشینه. مثلا شما ماشین شاسی بلند ببینید، خیلی هم به سر و وضعش رسید شده، بعد یه روحانی مثلا بیاد دزگیرو بزنه، خیلی آدم تعجب میکنه. یه وقتی یکی از این کشور عربی یه روحانی پشت یه ماشین شاسی بلند نشسته بود، به یکی از دوستانی که از تهیه کننده های معروف صدا و سیما، گفتم من پشت این ماشین بشینم چی کارم میکنی؟ گفتم من تو تهران با این ماشین راه برم مردم چی کارم میکنم؟ اینجا ببین نشسته کسی هم کارش نداره. خب بعضی مثلا تو اون فضا تو کشور عربی با اون وضعیتی که مثلا این ماشین مده اصلا جلوه بدی نداره، ولی بنده حالا من دنبالش هم نیستم، فکر نکنی ما یه پراید 141 داریم، هر 10 سال یه بار میدیم درستش کنه. یه اختزاعاتیه، یعنی مردم توقعشون اینه که مثلا یه طلبه، یه روحانی باید یه همچین ماشینی داشته باشه، جایی هم ننوشته شده. مثلا خیلی سخت تو کته مردم میره که یه طلبه مثلا بیاد وسط یه پارک، مثلا پارک جمشیدیه مثلا، بشینه و یه دن از این پیتزاهای دوبل خریده باشه و بشینه مثلا بخوردن وسط این فضا. پس میزنن مردم، اون چه کاری؟ من بگم که این کجا نوشته؟ همه چی که نوشتنی نیست که، هر چیزی بالاخره یه اختزاعاتی داره. این از این ور ماجرا، هر چیزی اختزاعاتی داره. از اون ور ماجرا میخوام یه مطلب دیگه یه عرض بکنم. بعضی چیزا تو زمین ناخودآگاه ما رفته اصلا به جای بند نیست، یه اختزاعات یه تناسباتی شکل گرفته که این کاملا غلطه، باید اصلاحش کرد. ذهنیت هایی بین ما هست، بین مردم هست نسبت به یک سری چیزا، این ذهنیت ها غلطه. حالا از کجا شکل گرفته؟ گاهی افراد روش تأثیر داشته، گاهی رسانه ها روش تأثیر داشته. بعضی چیزا یه ذهنیت خاصی داره، مثلا بعضی چیزا رو ما یه سنای خاصی براش تو ذهنمون، تو ضمیر ناخودآگاهمون میتراشیم. همونجور که مثال زدم از ماشین و چه و چه و چه، از این ور سن و سالها و مکانها و زمانها و اینا میخوام مثال عرض کنم خدمتتون. مثلا برای ما مسجد یه ذهنیت بدی متاسفانه هم داره تقویت میشه. مسجد سن و سال چند ساله؟ سن مسجدی، مسجد روها، سن مسجدی ها. تا من میگم مسجدیه، میگم الان یه فردی میخواد بیاد این آقا مسجدیه، سه وعده نماز مسجد. شما سعی ذهنتون میره چند سال؟
باز نشسته.
آفر. یا مثلا بگم آقا ورزش، یه نظیم برم یه نظیم مثال بزنیم، میگم ورزش، میگم یه ورزشکار الان میخواد بیادتون، شما ذهنتون میره چند سال؟ بعد مثلا در باز بشه یه پیرمرد 80 ساله وارد بشه، بگم بفهمه این ورزشکار ما هم وارد شد. آقا اصلا باورم نمیشه. غیر از اینه؟ ورزش یه سنی داره، مسجد یه سنی داره. واقعا اینا سن داره؟ واقعا ورزش مال جووناست؟ مسجد مال پیرمرداست؟ نماز جمعه مثلا، هیئت، مجلس توسل، حالا خیلی هم نمیخوایم آخوندیش کنیم اصطلاحات جاهایی که تناسباتش اینجوریه، سفر شمال مثلا، اینا سن و سالی داره، راهیان نور سن و سالی داره، یعنی سری آدم یه سبقه ذهنی داره، سری میره یه فیدبکی میکنه روی یه سری افراد، روی تیپای خاصی، این ذهنیت روی افراد خاصی با یه قیافه ها و چهره های خاصی. اینا خیلی وقتا کار میشه ها. تو این فیلم هری پاتر یه صحنه ای داره، اون شیطونه مثلا، شیطون اصل کاری که همه رو درس میده و اینا، این شخصیت پنهان تصویره، یه لحظه یه سکانس فقط نشونش میده از پشت، تصویر میاد روش، بعد این داره یه چیزی رو روی سرش میبنده از دور با یه نمای بسته سبودی از بغل، یه کسی داره یه چیزی رو سرش میبنده و این اون رئیس ساهرا و مثلا حقبازا و ایناست. من به دوستان عرض میکردم تأثیر این لحظه، این سکانس از 100 تا فیلمی که بخواد روحانی رو فوش بده، یه طلبه رو فوش بده، آخوند رو فوش بده بیشتر. تدایی که میکنه این داره امامه میبنده به سرش بدون که هیچ حرفی بزنه، هیچ نمیخواد بگه. یه لحظه تو زمین ناخودآگاه یه کاری میکنه، شما بعد از این هر جا ببینی یه کسی داری همچین کاری انجام میده سریع میری سراغ این که آها ببینی از اوناست، حرفه‌ای عمل میکنن، حرفه‌ای، فوق‌العاده حرفه‌ای. حالا بعضی فیلم ها رو میترسن مفسده داشته باشه بخوام ازش یاد کنم، حالا جای اینا باز آخوندی تره، مثلا فیلم سنگسار سریا، یه فیلم کاملا حرفه‌ای و کاملا مسخره از جهت محتوایی، فوق‌العاده مسخره، ولی از جهت تکنیکی فوق‌العاده حرفه‌ای. یه زن معصوم با یه چهره خیلی معصومانه که اصلا شما فقط چهره رو که می‌بینی حق رو به این می‌دی، یعنی شما اگه صدای فیلم رو قطع کرده باشی بشینی فیلم رو نگاه کنی، از رو چهره حق رو می‌دی، میگی این حق این فلان، تیپشون، فیزیولوژیکشون، فیزیولوژیشون، اون هیکل و اینا افراد قشنگ با حساب با چینش. بعد یه زن معصومی که هیچ جرمی نداره، یه کسی که حالا مثلا لباس هم لباسی ماست مثلا، این یه چیزی به این میچسبونه، بعد حد رو میخواد رو این جاری بکنه، شاهدی رو هم با پول میخره. اینا رو دارم میگم که دیگه نه این فیلم رو ببینین، تشکیق نشیم این فیلم رو ببینین، مفسده داره دیدن. بعد اون سکانس اصلی فیلم اینجاست که این زن رو گذاشتن برای سنگسار، روحانی میاد، یه دستش قرآن، یه دستش سنگ، اینو باز میکنه مثلا، یعنی از این استمداد به این میکنه برای این زل، بعد سنگ رو دست میگیره، دوربین از بالا نمای باز رو داره میگیره، پرت میکنه تو سر این میخوره به این، یه تکونی میخوره با تصویر اسلو موشن، خیلی تأثیر گذار. من خودم وقتی اینو دیده بودم تا چند وقت هر طلبه‌ای رو تو خیابون می‌دیدم یه جوری می‌شد. ما که خودم دیگه هم لباس زمین ناخودآگاه اصلا هم نمی‌خواد یک کلمه، همه هم تو این فیلم فقط تحویل می‌گرفتن اینها جوان. همچین کاری. این ذهنیت سازی‌ها خیلی مهمه. خیلی مهمه. ما ذهنیتمون نسبت به یه سری چیزها خیلی پخته نیست. حالا یا ضعف از امثال بنده بوده که نتونستیم خوب جا بندازیم، یا قوت از دیگران بوده که ضدش رو خوب جا انداختن، یا خودمون خیلی مشتی دنبالش نرفتیم. خلاصه بعضی چیزها رو برایش سن و سالی داریم که این سن و سال خیلی درست درمون نیست. یکیش رو بخوام امروز امشب که خدمت شما هستم عرض بکنم. یکی از چیزایی که ما برایش سن داریم تو ضمیر ناخودآگاهمون، میخوام از دنیا یه دفعه بپرم اونور، از توی فیلم حالا یه دفعه بریم جای دیگه. یکی از چیزایی که ما ذهنیت داریم نسبت بهش و اشتباهه، مرگ. برای مرگ ذهنیت سنی داریم ما، یعنی یه ردبندی داریم. مردن وقتش کیه؟ بعد 50-60 اینا. غیر از اینه؟ درسته یا نه؟ بعد تازه همونم مرگ ناگهانیه ها، یعنی طرف 10 سال تو بستر بوده، تو بیمارستان بوده، در دنیا میره واسه بنر میزن که در گذشت ناگهانیه. خب دیگه اگه دیگه نمیدونم، این اگه ناگهانیه 10 سال اسرائیل پشت در نشسته، بگهانی دیگه چیه؟ اگه این ناگهانیه بگهانیش کدومه؟ کی وقت بشه پس؟ سن داره برای ما مرگ، سن و سال داره. مردن هم وقتی داره، سنی داره، آدم کاراشو انجام میده، بعد دیگه از یه وقتی آماده میشه برای مردن. غیر از اینه؟ با خیلی ها صحبت میکنی میگه که من الان فلان دارم فلان کار میکنم. من یکی از سوالایی که تو مشاوره های خانواده برای ازدواج و اینها، مراجعاتی که داریم دانشجوهایی که میان، یکی از سوالای اساسی که همون اول گیرپاش میکنن وقتی میان مراجعه میکنن، دلیل عمده‌ای هم که ما مراجعه داریم، البته خیلی وقتا وقتم نداریم و وقتم نمیدیم برای مشاوره، یکی از دلایل اصلی که میان همین سوال است. میگه آجای فلانی با این دوتا سوال طرف رو کامل برای ما شخصیتش رو کرد. خیلی وقتا دانشجوها رو فقا میگن آقا ما اون 10 دقیقه که شما این سوال رو پرسیدی من تا تهش دست آمد که طرف چی کار است. سوال اولی که من تو خواستگاری ها میپرسم توی مشاوره ها که برای خواستگاری میام، خودم تو خواستگاری همین رو پرسیدم. خواستگاری ها نه که خودم خواستگاری میرم، آمده ذهنیت ها آماده است دیگه، این ذهنیت آماده این است. خودم هم که خواستگاری رفتم این رو پرسیدم، دوستانی هم که خواستگاری رفتم برای مشاوره میان اینو میپرسم. که حالا خانواده بنده من میگفت که تو توی خواستگاری سوال شب اول قبل از من میپرسیدی. سوال اصلی ما این بود بسم الله تعالی، شما چرا تا حالا خودکشی نکردین؟ سوال اول. اصلا بنده خدا یه لیستی نمیشه و چیا بپرسم چیا رو جواب بدم، هرچی نگاه که تو مشاوره ازدواج پرسم که خب دختر خانم چرا تا حالا خودکشی نکردن، آقا پسر چرا تا حالا خودکشی نکردن، این دلیلشون میگه، او دلیلشون میگه، میگم به هم دیگه میخوری یا به هم دیگه نمیخوری، میگم این آقا دنبال یه چیزی دیگه میگرد، این به در شما نمیخوره خانم. بعد مثلا پرسیدم شما چرا تا حالا خودکشی نکردی، میگه چون خیلی کار دارم. میگم خب مثلا چی کار داری، میگه قبل فلان پروژه رو تموم کنم. میگم خب بعدش چی، میگه بعدش میشینم فکر میکنم. میگم خب دختر خانم چرا خودکشی نکردم، میگه میخوام روش کنم. میگم خیلی خب به درد هم نمیخوریم، خداحافظ شما. اول زندگی میشه اول دعوا. بعد مثال معروفی هم که ما میزنیم اینه، میگیم شما دو نفری هستین که سوار یه ماشین میخواییم بشین، مسافت زیادی رو با هم دیگه هم مسیریم. وقتی دو نفر حرکت میکنن، فرض کنین از تهران میخوان برن برفرض بندر عباس، مثلا مقصد ماشین بندر عباس بشه، بعد دو نفر توی این ماشین نشستن، اینا تا سیرجان، یکی قرار سیرجان پیاده شه، اینا تا سیرجان مسیرشون با هم دیگه یکیه. بعد مثلا از همدیگه میپرسن که شما کجا میخوایی بری، میگه من اول میخوام برم عراق، بعدش میخوام برم فلان، بعد میخوام برم فلان. میگه خب پس هیچ دیگه بریم، ما هم مسیر. اون چهار تا شهر رو که میگه فکر هم مسیره، میان میرسن سیرجان، میگه خب من میخوام پیاده شم. میگم بابا من میتونم زی اول عراق بعد فلان بعد فلان بعد فلان. گفت خب چهار تا بعدش هم داشت. گفت من فکر کردم تا آخر با همین. نه دیگه، ما تا اینجا با هم بودیم، تو میخوای بندر بری. تازه یه وقتی ادامه مسیر، یه وقتی مسیر دو تیکه میشه، اصلا جدا میشه، مثل شاهرود از این ور میره شمال، از اون ور میره خراسان. تا شاهرود مسیر یکی بوده، حالا این میگه من میخوام برم شهرمیرزاد. شهرمیرزاد دیگه چی، ما این وری باید بریم و بریم مشهد. میگه نه ما تا اینجا رام یکی بوده. اختلاف و طلاق و اینا اینه، بعد 10 سال، بعد 5 سال، بعد 20 سال اتفاق میفته اینجاست. اون خونه آخر و بعد هم اول در نظر گیره، آخر خطمون کجاست با هم دیگه بریم، اونو بشینیم در بیار. نه اینکه حالا بیایم اینو که با هم جوریم، خانواده‌مون هم که به هم میخوره، تحصیلاتمون هم که به هم میخوره، سلیقه‌مون هم که به هم میخوره، تموم شد دیگه بریم. دیگه چی مونه؟ آخر خط کجاست؟ شما کدوم هم میخواد بری؟ این کدوم هم میخواد بره؟ تازه یکی از ملاکاست. خیلی مهمه. چرا آدم خودکشی نمیکنه؟ به نظرش سن مردن کیه؟ این خیلی خیلی مسئله مهمیه. من اینو میپرسم، به نظر شما سن مردن کیه؟ شما کی آماده ای برای رفتن؟ بعد اونجا چون تو خواستگاری طرف اصلا آماده نیست، اصلا جواب شعاری نمیدن. الان به شما میگم، به نظر میاد که خب این که طرف یه چیزی میگه، نه اونجا اصلا طرف اصلا آمادگی نداره. برای همین اونی که میگه دقیقا درسته. این تجربه روانشناسی بنده است. یه دفعه اصلا طرف جا میخوره، یه چیزی میگه، یه همون که تو دلش میگه، تمومش قشنگ در میاد. یه اسکن میگیریم ما شخصیتش رو، اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، اون شما 80% با هم تناسب دارید. یه وقتی هم پیش میاد میگم آقا اینا به هم نمیخورن، به زور میرن، بعد چند سال میگن طلاق دیگه. یه حرف شما گوشن که نو از اون گفت میگم یه فاز دیگه است، یه جا دیگه میخواد بره. این ذهنیت آدم ها نسبت به مرگ، نسبت به مردن، یکی از اون کلیدهای شناخت شخصیتشونه. کی میخواد بره؟ برای کی آماده است؟ تاریخ بندی که کرده کیه؟ حالا یه کسی میشه امام سجاد، میفرماید من درو که میخوام باز بکنم، این حلقه درو که پایین میندازم، انقدری برای خودم اعتبار قائل نیستم که من از در رد بشم. به نظرم میاد که من حتی از این درم نتونم رد بشم، انقدر مرگ آمادم. یکی میشه پیغمبر اکرم، میفرماید من پلک رو هم میذارم آماده این، یعنی یقین ندارم به این که بعدش این پیک رو باز کنم، اینقدر مرگ رو نزدیک میبینم، جلو چشم میبینم. این علامت سلامت یک انسانه، ذهنیت سالم نسبت به این. یکی هم میگه نه من حالا تازه تا 100 سال بریم، به بعدش هم تازه از اون موقع میشیم یه اسبابی جور میکنیم که فراموشش کنیم، بهش فکر نکن. سن مردن چه سنی؟ خیلی شفاف میخوام سوال کنم، وقت نداریم میخوام زیاد هاشی بریم. سن مردن چه سنی؟ چه سنیه؟ چند سالگی و تو ذهن ما، ذهنیتمون برای مردن باید چند سالگی باشه که نگیم در گذشته ناگهانی. سوال خوبیه، میخوام یه ذهنیت رو امشب با هم دیگه اصلاح بکنیم. انت شما که همه خوبی، ذهنیت هم درسته. ما امشب سن بندی کردیم دیگه، از اول شروع کردیم، خیلی مسائل رو گفتیم، گفتیم اینا سن و سال داره برای ما. میخوام برای مرگم یه سنی بذاریم توی ضمیر ناخودآگاهمون. از چند سالگی دیگه ما سن مرگ بگیم این سن مرگه؟ 70 خوبه. بیام میخوره پایین تر یا حیفه هنوز هنوز کار داریم؟ 70 خوبه. البته پیغمبر اکرم فرمودن که امت من زمان تیرباران عجل، این واژه خیلی واژه قشنگه، تیرباران عجل، دوره تیرباران عجل بین 60 تا 70، یعنی این سن و سال که میان دیگه امت من اینجا معمولا تیرباران عجل یه تیری میگیرشون. لذا خود اهل بیت هم سنشون همین مقدار بود، بالاترین سن امام صادق داشتن که 65 سال عمر کرد، دیگه سنشون 63 سال 57 سال نرمش اینه. ولی اونی که برای ما معرفی کردن اون سابقه ذهنیمون باشه، این فرق میکنه. سن مرگ فرق میکنه تا اینکه کی میمیرن. اینی که معمولا تو چه سنی میمیرن یه چیزیه، ولی سن مرگ کیه؟ سوال تلخه؟ میخواین رد چیم مثلا وارد اینا نشیم؟ آها، رد شدن از این میدونی مثل چی میمونه؟ که مثل اون بابایی که داشت تصادف میکرد، به جای اینکه فرمونو بگیره عوض کنه چشماشو گرفت، دید تریلی داره رو به رو میاد، داشت سبقت میگرفت، حالا یکی زده بود من مد پاشو تصادف رو ببین بقلی زده بود در بچه چشاشو گرفته بود، چشم گرفتن که واقعا رو عوض نمی کنه. ما بهش فکر نکنی، خب فکر نکن اتفاق نمی افته. سن مرگ تو روایت چند سالگی؟ بخونم روایتش رو؟ مف بخونم؟ نمیخوان از این بخونم. آه یه آیه تو قرآن داریم تو سوره ممالکه فاطر، میفهمن اولم نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر. میفهمن افراد که از دنیا میرن، خب این حرف قالبه دیگه که آقا ما رو برگردون، برگردون یه کاری انجام بده. خدا مثلا یه جواب دندان شکن میده، اینا دیگه این حرف رو تکرار نمیکن. جواب خدا تو سوره فاطر اومد، میفهمن ما به اینا میگیم مگه اونقدر عمر ندادیم که بست باشه؟ مگه تا سن مرگ بهت عمر ندادیم؟ تا سن مرگ اینا دیگه ساکت میشه. از امام صادق علیه السلام پرسید اون سن مرگ کیه که این آیه میفهمه تا سن مرگ ما بهت عمر دادیم؟ بخونم روایت رو. آقا بعد تبعات داره، فرمود توبیخون لابن سمانی عشرت سنه، سن مرگ 18 سالگیه. اینی که خدا امتحان فرماید ما مگه به اندازه سن مرگ عمر ندادیم 18 سالگیه. تا 18 سالگی کسی جواب بیاره تا یه حدی مقبوله، خدای برگردون من خیلی عمر نکردم و اینا تا حدی جا داره، لغزشاش خیلی هاش نادید گرفته میشه، ولی 18 سال دیگه میگن سن مرگ. یعنی علامت میشتن مرگ اونی که 30 سالشه میگه من 12 سال اضافه رفتم. 12 سال تایم رد کردم تو وقت اضافی هم من 90 دقیقه پر شد 18 سالگی. اینجور هستیم یا نیستیم؟ بعد یه جوانی از دنیا میره یه مدت که اصلا مد شده بود انگار، فوتبالیست جوان، بازیگر جوان، چنان قهرمان پرورش اندام جوان، خواننده جوان، اصلا انگار تاپا رو داشت جدا میکرد، تاپ 10 رو انداخته بود جناب اسرائیل. بعد همه هیجا میخوردن آقا فوتبالیست 30 ساله رو چرا مردن؟ بابا این 12 سال اضافه رفته بود. مردن که سن و سال نداره، مردن که وقت نداره، مردن که جای مردن کجاست؟ بیمارستان؟ نه، همینجا، اینجا جای مردنه، اینجا جای مردن. چند تا فوتبالیست فقط وسط بازی فوتبال تموم کردن، دیده بودید دیگه؟ من وقتی تو اینترنت میدیدم مجریایی که وسط اجرا تموم کردن، مجری داره حرف میزنه چشش سنگی میشه میفته تموم کرد. طالب نمیسون پشت دوربین هم جای مردنه، پشت میکروفون هم جای مردنه، وسط سخنرانی هم جای مردنه. این ذهنیت ها رو باید درست کرد. تازه همون بیمارستانش هم خیلی وقت آدم همون هم جای مردن نمیدونه. این دیگه خیلی معرکه است، خیلی معرکه است. ما اصلا نمیخوام تشویق به افسردگی کنیم. این از حرفای من افسردگی داره برداشت میشه؟ از توش افسردگی در میاد؟ آقا میگن از توش افسردگی در میاد. چرا ما اسم مرگ که میاد حالمون گرفته میشه؟ چرا مرگ مساوی افسردگیه؟ بفهمم. تموم میشه. آفرین. اصلا لب به مطلب گفت. تموم میشه. خب این یه بعد ماجرا. تیکه دوم ماجرا چیه؟ یه چیزی هستش که ما وقتی میبینیم تموم میشه ناراحت میشیم. این یه واقعی قبلش داره پیش میاد که از تموم شدن ناراحت میشیم. اون واقعی قبلش چیه؟ چون ما مشغول تموم شدنی ها این گیرمون اینجاست. غیر از اینه؟ ما سرگرم تموم شدنی هاییم، تایم تموم شدن رو که به متذکر میدن ناراحت میشه. غیر از این آقا؟ بفهمه؟ اگه کسی مشغول چیزی باشه که تموم شدنی نیست، این از اصلا تموم شدن داره؟ وقتی تموم شدن نباشه دیگه ناراحتی هم نیست. استدلال از این بهتر؟ خب مشغول تموم شدنی ها نباشیم. چرا؟ اصلا بحث نیست که مشغول تموم شدنی ها نباشیم، بحث اینه که بالاتر از تموم شدنی ها رو داشته باش، اون وقت دیگه غمش هم نمیاد. ما سنمون و عمرمون رو تو تایم 70 سال بستیم، همون 70 سالی که عزیزمون فرمودن. من تازه میگم کمه، بگیم 120، بگیم 500، از خدا که کم نمیشه. فرعون 300 خورده سال عمر، بگیم 300. برای 300 سال عمر زندگی کردن خسارت. کسی که برای 300 سال برنامه ریخته زندگی بکنه بیچاره است. آدم باید برنامه‌اش رو ببنده برای میلیارد 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 بتوانه میلیارد 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 سال زندگی. اینو وقتی که تموم شدنی نداره، اصلا تموم شدنی نداره دیگه، غمی نداره، افسردگی نداره. این اتفاقا وقتی بهش میگن اینا تموم، این تموم شدنی ها تموم میشه، میگه آخیش ای جان، آره اینا تموم میشه، این غم و مصیبت ها رنج ها سختی ها تموم میشه آخیش، یا آرامشی هم پیدا میکنه. اینا شعاره؟ خیلی شعاریه؟ چرا خوبه ما رو راست با هم حرفو میزنیم؟ چیکار باید بکنیم که اینا از تو شعار در بیاد؟ راهش چیه نظر شما؟ بفهم. وقتم ندارم ها. 5 دقیقه دیگه دارم وقتم تموم میشه. حرفم که خیلی مونده. یه چیزی از شعاری بودن اگه بخواد در بیاد باید چیکار کرد؟ جان؟ آها. به شعور برسه. یا باید عمل کرد. من به شما میگم که آقا الان یکی از رفقا به من میگفت که توی منطقه چراغ برق من یه رفیقی دارم این دقیقه 1,000,000 پول در میاره. گفتم برو بابا. گفت بابا اینقدر درآمد داره مثلا شعار علکی نده. گفت نه باید ببرمت ببینی تا حالیت بشه. و رو وایبر عکسشو در آورد و پیام ها اینا. گفتم نه واقعا راست. آدم تا یه چیز نبینه باورش نمیشه. خیلی از اینه برای اینکه از شعار در بیاد یه راهش اینه که آدم خودش بره ببینه، یه راهش اینه که اونایی که دیدن رو بره ببینه. یعنی یه سری چیزا خیلی دور از ذهنه و ببین شما یه نفر داره اینجوری زندگی میکنه. یه آقای چند وقت پیش یه جلسه ای داشتیم یه جایی، بعد حالا این حرفا میدونم آخ نمیدونم میترسم بگم فتنه درست بشه بعد این حرفا، میگم نه خانوما بشنون اینو نه آقایون فقط بشنون هم جلکی. یا آقای یه حرفی زدم و اینا، بعد یکی دیگه گفتش که ایشون دو خانواده ایه. گفتم یعنی چی؟ ایشون دو تا همسر داره با 7 بچه، یه جوونی همسن سال خودم. بعد گفتم اون شوخی نکن. بعد موبایل هم نداره چون من زنگ زدم خونه شون کارش داشتم، پرسیدم که شما دختر جوون داری؟ گفت که آره. ما حالا ببینم کی برداشته، کدوم یکی از خانومان برداشته، کدوم یکی از بچه هم برداشته. گفتم چه خبره؟ بعد گفتم که خیلی اختلاف و درگیری. گفت نه. گفتم مگه میشه؟ گفت بعد تو بیا تو خونه همون تا ببینی که میشه. توی خونه ای که دوتا اتاق 10 متری داره با 7 بچه، دوتا همسر. گفت دیگران تو فامیل اختلاف پیدا میکنن، دوتا خانم من میرن اینا رو حل میکنه. بعد دیگران میخوان بیان اینا رو به جون هم بندازن، اینا میزنن تو دهن برام. اونا شعاره دیگه. الان اینا برام میگن شعاره، غیر از اینه؟ یه مردی هست دو تا همسر. آقا کسی گوش نده ها، میدونم خانم سر من میبره. کی جرأت این حرفا بزنه؟ اما خودم دنبال برنامه نیستم، اول موضع خودم اینا اصلا خودم این کارا رو قبول ندارم. من خودم تموش. ارزشو ندارم. اصل ماجرا اینه. خب این شعاره. وقتی آدم میشنوه یه کسی دو تا زن و با 7 بچه با حقوق مثلا ماهی 1,000,000 اونقدی که من از بنده خدا آشنایی دارم داره جمع میکنه توی خونه کوچیک، آقا این همه شعاره. خب یه باری ببین این شعار نیست، داره زندگی میکنه. اینجوری داره زندگی میکنه. دیدن اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما خیلی چیزا رو، من خودم توی این عمرم، توی این زندگیم، توی این سن و سال خیلی چیزا رو باورم نمیشد، وقتی دیدم باورم شد. خیلی چیزا رو. حالا فرصت نداریم، من میخواستم مثالهایی براتون بزنم. تو خباثت، تو پستی، تو پلیدی آدم باورش نمیشه کسی انقدر پست و پلید باشه. میبینه باورش میشه. مثلا گاهی یه فیلمی آدم میبینه میگه آقا دیگه آدم انقدر قالتاق دیگه نمیشه. این فیلم پایتخت و پایتخت یک که بود، یه جوونی ما رو یه جایی دید، گفت حاج آقا واقعا میشه یه آدم انقدر بدبخت بشه؟ خیلی اینا مصیبت داشتن دیگه تو پایتخت یک. گفتم آره، ولی از دو حال خارج نیست، یا خیلی احمقه یا یکی از اولیای خداست. گفت این قاعدش چیه؟ گفتم خدا این دوتا رو خیلی هم مصیبت میندازه، یا از سر جهلشه که خیلی درد سر واسش درست میشه، یا ولی خداست. خودم شعاریه دیگه، آقا هر چی آدم بهتره بیشتر تو مصیبت میفته. آقا بره ببینی اولیا خدا رو ببین میفهمی. همیشه ما باورم نمیشد بعضی از این حرفا رو که مثلا میشه کسی 1,000 تا مصیبت رو با هم دیگه تحمل کنه. بعد میرفتیم میدیم آقا میشه، یه کسی اینقدر صبر داشته باشه. میرفتیم میدیم میشه. اول با هم گفتم اون شعاره، میرفتیم میدیم میشه. من میخواستم یه شخصیتی رو مثال بزنم امشب که ببینیم بعضی بودن اینجور زندگی میکردن. فرصت نشد وقتمون گذشت. شهید احمد علی نیری، اصلا جوان 19 ساله ای که در جوانی تشرفات داشت خدمت امام زمان، شاگرد آیت الله حقشناس، آیه حقشناس که خودش مشهور به تشرفات بود، بزرگان وقتی کارشون گیر میافتاد میمدن به ایشون متوسط میشدن، ایشون فرموده بود که کل تهرون یه آدم حسابی داره، اونم احمد علی، جوانی که تو 19 سالگی شهید شد. میشه کسی سن مرگش رو 18 سالگی بسته باشه برای این تایم زندگی کنه، عشقش هم به این باشه که یکی بره، همه لذتش هم میبره ببره، همه لذتش رو ببره. آدم وقتی میره میبینه، میبینه نمیشه. مثل اینکه یکی از مشکلات اینی که مثلا ما سابقه های ذهنی شکل میگیره، افرادیه که میبینیم خیلی اثر داره، آدمایی که میبینی، محیطایی که توش هست. روایت داره کسی با بدا زیاد بشینه سوء زن پیدا میکنه. یکی از کرامات آیت الله حقشناس برای شما بگم، یکی از دوستان از اساتید تهران از هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، یه شخصیت بسیار فاضل و عالم، ما یه جمعی بودیم، یه اردوی بودیم مشهد، توی منطقه بودیم، این منطقه کلن بسته بود، بعد هزینه های سفر توی کیف ایشون بود، یه کیف سامسونت داشت، کیف سامسونه تو اتاق اینا بود، تو اتاق اینا هم همسر ایشون خواب بود با بچهش، اتاق هم پشت اتاقا بود، ایشون رفته بود بیرون برگشت اومد دید کیف نیست، کیف رو دزدیده بود. هیچ کسی هم غیر از این 20 تا 40-50 تایی که خدامون بودیم راه نداشت به این داخل این ساختمون. هیچ کسی هم نمیدونست که اتاق ایشون اینجاست، کیف سامسونت هم جاش دقیقا اینجاست. یعنی ما خودم تا شنیدیم گفتیم آقا این دوز از خودمونه، یکی از این هست. هرچی به ایشون گفتیم گفت نه از ما نیست. آقا ولا بلا از ماست، نه از ما نیست. اصلا ذهنش اصلا نرفت سمت. یکی دیگه از دوستان نگو میدونی چرا این ذهنش نمیره سمت این؟ این یه ماجره از آی حق شناس داره. ماجره چیه؟ گفت ایشون اوائل طلبگیش خیلی سوء زن داشته، به هر کی نگاه میکرده اول اصلا ذهنیت منفی تو ذهنش میومده. یه روز میره جلسه آیه حقشناس، میخواسته بره ازشون سوال بکنه آقا چی کار بکنم سوء زنم برطرف بشه، آیه حقشناس از در میومده بره بیرون بهشون نگاه میکنه بدون که ایشون چیزی بگه، میگه داداش جون، تکی کلامش داداش جون، داداش جون با خوبا بشین حسن زن پیدا میکنی، با بدا وقتی زیاد میشینی سوء زن پیدا میکنی. میگه ما رفتیم با خوبا نشستیم، هر چی دیدیم آدم حسابی بود، دیگه باورم نمیومد کسی دزد و قالتاق و آدم یه مدت بینه اینه، دیگه شعار نمیشه برای آدم. وقتی هر چی دور بر آدمو گرفتن، یکی یکی گرگتر، یکی یکی از افیتر. حتی شما تو این مجالس که میان همه خوب میبینید، من طلبه که دیگه اصلا عشقم بینه، میام هر جا میرم تو تهرون بدترین مناطق که اصلا اسمش میاد، دادم میگه با من اونجا چجور برم، میگه خب ما که میریم که آدم حسابی هاشون ببینیم، ما میریم تو جمع خوباش، ما میریم هر چی میریم خوب خوبای عالم رو ببینیم، خوبا رو باید دید. فاطمه زهرا سلام الله علیها، آدم هر چی که تو باورش نمیاد، هر چی از خوبی ها وقتی میاد فاطمه زهرا رو نگاه کنه، نه آقا بیشتر از اینا آدم میتونه خوب باشه. یه شهر بهت نامردی کنه، یه شهر تنهات بذاره، یک شهر، ببین نمیگم یه آپارتمان، یه وقت 4 تا واحد با آدم ظلم میکنن، آدم جمع میکنه از اون آپارتمان میره، یه منطقه با آدم ظلم میکنن، آدم دیگه چشم در چشم اینا نمیشه، از اون شهر با میشه میده، یک شهر بهت ظلم میکنه، بعد شب تا صبح بشینی عبادت کنی دعا کنی. امام مجتبی میفرماید دیدم مادرم شب تا صبح مشغول عبادت بود، دعا میکرد تا صبح، نه 5 دقیقه 10 دقیقه، چند ساعت، من یک کلمه برای خودش دعا نکرد، همش این همسایه ها دعا میکرد، همینه که بهش ظلم کرد. مادر جان یه دعا برای خودتون میکردی؟ فرمود بنایه الجار سمت دار، پسرم اول همسایه. این اگه به ما نگن مال فاطمه زهراست باورمون نمیشه، میگیم شعار. فاطمه زهرا کاری کرده، هر خوبی رو دیگه میشه تو این عالم احتمال داد. هرچی که آدم باورش نمیاد رو میشه باور کرد، میشه باور کرد. لا اله الا الله. هرچی هم قربت و مظلومیت میشه باور کرد. هر جا هر مقدار ظلم شنیدید که به کسی روا داشته شده، بدون بیشتر از اونم احتمالش هست، بیشتر از اونم بر فاطمه زهرا وارد شد. هر ظلمی رو باور پذیر کرد. اینه که یه زن باردار تازه عزیز از دست داده عزادار کی باورش میشه؟ پشت یه در سوخته بین در و دیوار با لگد به در بزنن، این مقدار ظلم کی باورش میشه تو عالم اتفاق افتاده باشه؟ همه رو فاطمه زهرا یه تنه تحمل کرد. یا فاطمه تو زهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا دردهایم را اگر با تو بگویم بیشتر. فاطمه جان لحظه لحظه می شود بغض گلویم بیشتر. مدینه چه خبر می شود؟ پشت پرچین نگاهت چین پیشانی من خوب معلوم است، دقت کن به رویم بیشتر. اگه همه اهل روزه نبودی این شعر رو نمیخونی. خیلی لطیفه، با ظرافت، با کنایه حرفا رو زده. آماده کنم عزیز دلمون انشاءالله فیض بده. ماندم آینه از چند جا افتادم، تکه هایت را کجا باید بجویم با تو بودن خاطره تو دیدن آرزوست، خاطراتم مرد اما آرزویم بیشتر. خوب شد مسجد نمی آیی ببینی قاتلت، تازگی ها می نشیند رو به روی بیشتر. زیر نور ماه می فهمم من چه پهلوی تو را از تمام عضوها باید بشویم. بیشتر تک و تنها قصداد فاطمش رو لا لا الا الله. سخت در این چیزی نه آدم جوون از دست بده، سخته. درست سن مرگ 18 سالگیه، ولی 18 سال از دست دادن سخته. اونم یه همچین 18 سالی دختر رسول الله، اونم با یه همچین وضعی 18 سالی که 70 ساله شده. شروع کرد قصد دادن، ستان کفن آماده کرده برا فاطمه. کفن اول رو بس، کفن دوم رو بس، کفن سوم صورت رو میخواد ببنده. یا صاحب از زمان دلا آماده از شام شهادت فاطمه زهرا. عرضم مختصر باشه، ناله بزنی برشه. بند آخر رو نبست، صدا زد یا حسن و یا حسن، یا زینب یا ام کلثوم، یا فضه یا اسماء، حلمو الى امکم فتزودو فان اللقاء فی الجنه. ای بچه ها بیاین با مادرتون خدا حافظی کنید، دیدار دیگه به بهشته. همه سراسیم تبیده لا لا الا الله. بچه ها خودشون رو رو سینه مادر انداخته، امام حسن یه تره، ابی عبدالله یه تره، بندای پایین کفن بسته شده. یه وقت دیدن بندای کفن باز شد، رفعت یداها، دستها رو بیرون آورد فاطمه. فزمت هما بچه ها رو به سینه چسبا. آخه خیلی وقت دلش دنگ شده، این بچه ها رو بغل بگیره. با پهلوی شکسته نمیتونست بچه ها رو بغل کنه. یه وقت امیرالمومنین ناله ای شنید، یا بلحسن ارفع همان ها، بچه ها رو بلند کن علی جان. لقد بالله ابکی اهل السماوات بله، ملائکه آسمون طاقت ندارن این صحنه رو ببینن. یه خط دیگه بگم از دفتر امیرالمومنین بچه ها رو با آرامش بلند کرد. لایم که یوم که یا عبدالله، وقتی هم بچه ها رو از روی یه بدنی بلند کردن، ولی با کمنه